ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد انفجارهای امروز در کابل، سقوط ولسوالی برفک به دست مخالفین و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد و در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستاره فروغ میشنوید که مقامهای آمریکایی گفتند به اساس فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت، عراق از فهرست کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا موقتا منع شدند حذف خواهد شد. مذاکره کننده های پارلمان اروپایی و اتحاد اروپا توافق کردند که شهروندان اوکراین بدون ویزا به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد هنایش در استودیوست با خبرهای افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حملات مخالفین مسلح امروز در کابل 3 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان را محکوم میکند. و یک مرد در ولایت جوزجان دو خانمش را به وسیله پرتاب بم دستی به قتل رساند. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حملات مخالفین مسلح امروز در کابل 3 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. وحید الله مجروح سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. آقای مجروح در مورد هویت کشته و زخمی شدگان معلومات نداد. کابل امروز پس از چند روز امنیت نسبی بار دیگر شاهد انفجار و صدای گلوله باری بوده است. چند تن از طالبان مسلح در غرب کابل وارد یک ساختمان نزدیک حوزه ششم امنیتی شدند و از آنجا مرکز جلب و جذب اردوی ملی و حربی شوانزی را مورد حمله قرار دادند. همزمان با این در شرق کابل در منطقه ارزان قیمت مسئولان امنیتی میگویند دو انتحار کننده که میخواستند وارد یک مرکز امنیتی ملی در این منطقه شوند از سوی نیروهای امنیتی اسباد درآورده شدند. وزارت خارجه افغانستان آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان را محکوم میکند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان باید با مهاجرین افغان مطابق قوانین بین المللی مهاجرت برخورد داشته باشد. این اظهارات از سوی وزارت خارجه افغانستان در حالی صورت میگیرد که در اوایل همین هفته مقامات وزارت امور مهاجرین گفته بودند که پس از وقوع حملات تروریستی در پاکستان صدها تن از مهاجرین افغان در آن کشور بازداشت شدند. اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگوید برای آغاز توزیع تذکره آمادگی دارند. زمرای باهر مسئول بخش ثبت این اداره امروز به رادیو آزادی گفت برای آغاز کار توزیع تذکره آمادگی دارند و منتظر دریافت دستور برای شروع این کارند.
اگر بر ما کدام سند رسمی یا دستور رسمی هدایت رسمی برسد، ما طبق پلانایی که داریم ما کار خود را پیش می‌بریم.
با این حال دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری میگوید قرار است تا هفته آینده رئیس جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح کند و به اساس آن زمینه توزیع تذکره الکترونیکی نیز فراهم می‌گردد. یک مرد در ولایت جوزجان دو خانمش را با وسیله پرتاب بم دستی به قتل رساند. با اساس گزارش خبرنگاری رادیو آزادی از محل، در این حادثه شب گذشته در قریه ینگی قلعه ولسوالی خانقاه این ولایت رخ داده است. عبدالله مدیر مبارزه با جرایم جنایی این ولسوالی به رادیو آزادی گفت آن شخص به نام هاشم دو خانمش را در داخل آشپزخانه با پرتاب بم دستی به قتل رساند و فرار کرده است. پلیس گفته است دلیل این رویداد منازعه و مشکلات خانوادگی بوده است. آقای عبدالله گفته است شخص عامل این رویداد یکی از افراد خیزش مردمی در برابر مخالفینش در برای مخالفین مسلح دولت است و پلیس برای ردیابی و بازداشت وی دست به کار شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگجویان گروه دولت اسلامی را وحشی های بی‌قانون خواند و گفت که آنان را محو خواهد کرد. ترامپ این را در نخستین سخنرانی خود که در ساعت 9 دقیقه سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن آغاز شد به هر دو مجلس کنگره آمریکا گفت. ترامپ با اشاره به حمله های تروریستی در آمریکا و دیگر نقاط جهان بر عملی کردن اقدامات جدید مهاجرتی تاکید کرد و افزود Our obligation is to serve, protect and defend. ما مکلف به خدمت، حفظ و دفاع شهروندان ایالات متحده هستیم. ما همچنین در حال اتخاذ اقدامات نیرومند برای حفظ ملت خود از تروریسم افراطی اسلام‌گرا هستیم. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته پیمان نظامی ناتو را مورد سوال قرار داده بود و آن را یک پیمان فرسوده عنوان کرده بود، اما در سخنرانی خود در کنگره آمریکا رئیس جمهور ترامپ حمایت قویش را نسبت به ناتو ابراز کرد و این خواست خود را تکرار کرد که شرکای اروپایی ناتو باید سهم دفاعیشان را ادا کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند که به اساس فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت، عراق از فهرست کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا موقتاً منع شده‌اند حذف خواهد شد. این را مقام‌های آمریکایی به روز یکشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند. تعدادی از مقامات به اسوشیتد پرس گفتند این تصمیم به دنبال فشارها از سوی وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا اتخاذ شده است. این وزارت‌ها با اشاره به نقش عمده عراق در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی از قصر سفید خواستند تا روی شمولیت عراق در این فهرست غور کند. یک مقام ارشد امنیتی قرغزستان از اعضای پارلمان این کشور خواست که بازداشت عمربیک تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون را سیاسی نسازند. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغزستان که امروز در یک اجلاس پارلمان صحبت میکرد به اعضای پارلمان هشدار داد که نباید بر روند جاری تحقیقات فشار وارد کنند. وی گفت تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون موسوم به اتامیکن یا وطن با گرفتن رشوه و دست داشتن در فساد اداری مسنون پنداشته می شود. در همین حال صدها تن از اعضای این حزب و حامیانش به اعتراضاتشان در بشکک ادامه دادند. این اعتراضات پس از بازداشت عمربیک تکبایف آغاز شد. تکبایف به روز یکشنبه بعد از آن در میدان هوایی بشکک گرفتار شد که از ترکیه برگشت. مذاکره کننده های پارلمان اروپایی و اتحادیه اروپا توافق کردند که شهروندان اوکراین بدون ویزه به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. پارلمان اروپایی امروز در یک اعلامیه گفت شهروندان اوکراین که دارای پاسپورت های بایومتریکن می توانند وارد حوزه شنگن شوند. گفته شده است ویزه که برای شهروندان اوکراین صادر می شود 180 روز اعتبار خواهد داشت، اما آنها می توانند که تا به 90 روز را در حوزه شنگن سپری کنند. ژان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی با تازگی گفته بود که انتظار می رود توافق در قسمت تسهیلات ویزا میان اتحادیه اروپا و اوکراین در تابستان امسال عملی شود. و در همین حال در نظر است که مقام‌های اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپایی امروز اسناد را امضا کنند که بر مبنای آن شهروندان گرجستان برای مسافرت به اتحادیه اروپا نیاز به ویزا نخواهند داشت. آنیده است دیپلماتان که از این موضوع آگاهی دارند به رادیو آزادی گفتند این اسناد چهارشنبه هفته آینده در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا نشر خواهد شد و 20 روز بعد از آن نافذ خواهد گردید. شهروندان گرجستان پس از 28 مارچ می توانند که بدون داشتن ویزا به اتحادیه اروپا سفر کنند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم همیرا الکوزی پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 16. بدخشان برف باری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 15. گردیز با آسمان صاف و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 7. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9.
ساعت 5:09 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در انفجارها در کابل چند نفر کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان را تقبیح میکند. سفیر افغانستان در پاکستان خواهان باشدن هرچی زودتر راه های تجارتی بین دو کشور شده است. کاهش مصارف در بعض ادارات فدرالی امریکا چه تأثیر می تواند داشته باشد؟ سقوط ولسوالی تالا برفک به دست طالبان. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش را داریم و همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در دو حمله جداگانه در شهر کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. در خط تلفن نسیم شفق از کابل داریم. نسیم، موضوع از چه قرار است؟ تلفات به کجا رسیده و چقدر نفر زخمی شدند؟
خب، سلام عرض میکنم. وزارت ساتامه افغانستان میگوید که تا حالا مطابق معلومات این وزارت 3 تن در حملات انتحاری و مسلحانه امروز طالبان مسلح در شهر کابل کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کاووسی، مسئول مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که 2 تن در نزدیکی حوزه ششم امنیتی در غرب شهر کابل و 1 تن دیگر در حوزه 12 در حاشیه شرقی شهر کابل کشته شدند. وی میگوید که 38 نفر همه در حمله انتحاری و مسلحانه در نزدیکی حوزه ششم امنیتی زخمی شدند.
با تاسف، تا به آخری اطلاع و گزارش که ما داریم از بخش کابل امبولانس، حدودا 38 تن زخمی انتقال شده و 3 شهید. وضعیت چنه؟ خب بعدا میتونیم بگویم وضعیت چنه با هویت و ایدپایشان نظامی و غیر نظامی. فعلا چون حالات کمک جنجالی است و مشکل است که ما ببینیم کی است کی نیست.
مسئولان امنیتی هر دو حمله در حوزه ششم و حوزه 12 را تایید کردند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، به رسانه‌ها گفته است که 3 تن در این حوادث کشته و 41 تن زخم برداشتند. شماری از طالبان مسلح حوالی ساعت 12:30 امروز نخست در حوزه ششم امنیتی و پس از آن در نزدیکی حوزه 12 بالای مراکز نیروهای امنیتی حمله کردند. در حوزه ششم هر دو حمله کننده در لحظات نخستین از پا در آمدند، اما یک منبع امنیتی میگوید که در حوزه ششم امنیتی هنوز نیز درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته است که افراد مسلح آنان مراکز جلب و جذب اردوی ملی را هدف قرار دادند. البته شهر کابل پس از آرامش نسبی امروز بار دیگر شاهد این حملات است و این حوادث بار دیگر باشنده های این شهر را به شدت نگران ساخت. بله آقا سه.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق بود که در مورد تلفات در دو حادثه انفجاری در کابل توضیحات می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفیر افغانستان در کابل از صدر اعظم پاکستان خواست که دستور بازگشایی فوری راه‌های رسمی تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را بدهد. حضرت عمر زاخلوال این درخواست را امروز در جلسه سران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در اسلام آباد مطرح کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
دیپلمات ارشد افغانستان در پاکستان مشکل بسته ماندن دروازه‌های مرزی میان دو کشور را در حضور رهبران و نمایندگان کشورهای عضو ایکو مستقیماً با نواز شریف صدر اعظم پاکستان مطرح کرد. حضرت عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، بیانیه ای را که به نمایندگی از حکومت افغانستان در جلسه سران سازمان همکاری اقتصادی ایراد کرد، در صفحه رسمی فیسبوکش منتشر کرده است. بر اساس این بیانیه، آقای زاخلوال در این نشست گفته است از 2 هفته به این سو راه‌های رسمی تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان مسدود است. به گفته او، این مسئله مردم عادی را دچار دشواری‌های بزرگ ساخته و به تاجران در هر دو سوی مرز خساره زیاد وارد کرده است. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل در مورد مشکلات برخواسته از اقدام اخیر پاکستان چنین گفت:
یک چالش بسیار جدی برای ما ترانزیت است. 3 ماه پیشتر یک کانتینر لوٹ میشه، یا از مالیزیا یا از سنگاپور یا از چین یا از امریکا یا از هر جایی که هستن، 3 ماه وقت میگیرن. روز به روز 300 الی 400 کانتینر ما فعلا در کراچی تخلیه میشه و وا هم در کراچی توقف است. تقاضای ما جدی از دولت پاکستانی هستن که هر مشکل ترانزیت باید حل بکنه.
سفیر افغانستان در پاکستان خطاب به نواز شریف گفته است این پیام خوب خواهد بود که جناب شما دستور بازگشایی فوری راه‌های رسمی تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را بدهید. او بروز سه‌شنبه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته بود اگر حکومت پاکستان بروز چهارشنبه دروازه‌های مرزی تورخم، سپین بولدک و غلامجان را باز نکند، این موضوع را در جلسه سران سازمان همکاری اقتصادی با صدر اعظم پاکستان مطرح خواهد کرد. آقای زاخیلوال نوشته است در این مورد بروزهای دوشنبه و سه‌شنبه با جدیت با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان نیز بحث کرده است. به گفته او با وجود تعهد جانب مقابل در مورد بازگشایی نسبی دروازه‌های مرزی، مردم هنوز هم در دو سوی خط گیر ماندند. سفیر افغانستان در پاکستان در جلسه سران همکاری اقتصادی همچنان گفت که بسیاری چالش‌هایشان مشترک است و نیاز به اقدامات مشترک دارد. پس از حمله‌ها در سند و لاهور پاکستان، مقام‌های آن کشور دروازه‌های مرزی با افغانستان را بستند. در این حمله‌ها ده‌ها تن کشته شدند. پاکستان ادعا کرده که افراد دخیل در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان از افغانستان به پاکستان سرازیر می‌شوند، اما حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را به شدت رد کرده و گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور اقدام نشده است. رهبران چندین کشور به شمول ایران و ترکیه برای اشتراک در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو وارد اسلام آباد شدند. در این نشست که امروز برگزار شد روی تقویت همکاری‌های اقتصادی و دور ساختن موانع در برابر تجارت و سرمایه گذاری در منطقه بحث صورت گرفت.
شنوندگان گرامی، نظر به خبرهایی که به دست ما رسیده، طالبان حملات را بالای ولسوالی تالا برفک آغاز کردند و گفته می شود که حتی به این ولسوالی داخل شدند. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی داریم و از او می پرسیم که وضعیت در تالا برفک چطور است و طالبان تا کجا پیشرفت کردند. بشیر احمد.
بله، دو روزی میشه که طالبان حمله وسیع و گروهی را برای مرکز ولسوالی تالا برفک آغاز کردند. بنابر اساس گزارش هایی که از تالا برفک منابع محلی به ما گفتند که ساعت قبل ولسوالی به دست مرکز ولسوالی تالا برفک به دست طالبان و نیروهایی که در اونجا بودند متواری شدند. از ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قمانداني امنیه بغلان میگه که ارتباط تلفنی ما با اینا قطع شد و دیگه هیچ از یک از مقامات امنیتی بغلان به این عرض چیزی نمیگن، یعنی به تلفن ها جواب نمیدن. اما بسم الله عطاش یک عضو شورای ولایتی بغلان در رادیو آزادی گفت که منابعی که اونجا دارن اونا براش گفتن که بله ولسوالی تالا برفک دقایق قبل به دست طالبان سقوط کرد و این در حالی است که حدود 6 ماه پیش ولسوالی دهنه غوری هم به دست طالبان سقوط کرد.
بشیر احمد، درباره تلفات و شدت حملات طالبان منابع محلی چیزی نگفتن؟
نه، منابع محلی در این مورد هیچ چیزی نگفتند. طالبان ادعا کرده که ما 13 نفر اسیر که اینو سه طالب کشتیم به ولسوالی تالا برفک، اینا اوپن تالا برفک گرفتیم ولسوالی شه. اما منابع اینا پرسان کردن ذبیح الله شجاع سخنگوی قمانداني امنیه بغلان قطعا ادعا را رد کرد و ای گفت که طالب به این نبرد متحمل تلفات سنگینی شدند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که از بغلان در مورد حملات طالبان بالای ولسوالی تالا برفک سخن میگفت و نظر به ادعاهایی که در منطقه وجود داره این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، اما مقامات محلی در این مورد تا حال دقیق معلومات ندادند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت خارجه افغانستان ضرب و شتم و بازداشت افغان ها از سوی پلیس پاکستان را در این کشور به شدت نکوهش می کند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواست تا به قوانین بین المللی مهاجرت احترام بگذارد و بر اساس همین قوانین با مهاجران افغان رفتار کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان رفتار مقام‌های پاکستان در برابر مهاجرین افغان را نقض توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌خواند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت پاکستان باید بر آن تعهدات که در این توافقنامه بسته است پابند باشد.
پاکستان آن تعهداتی که با حکومت افغانستان کرده است بر آن عمل کند و بر بنیاد کنوانسیون های بین المللی با این مهاجرین باید برخورد شود، از مهاجرین به حیث یک وسیله کار نگیرد و خواست ما این است که مقام های پاکستانی باید با مهاجرین ما برخورد انسانی داشته باشند.
نزدیک به سه هفته از امضای توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و اداره UNHCR می‌گذرد. توافقنامه‌ای که بر بنیاد آن مهاجرین افغان از این کشور به گونه اجبار بیرون نباید شوند و همچنان مهاجرین افغان در این کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت و پاکستان این توافقنامه را تایید و امضا کرده است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از سر روز گذشته به این سو پلیس پاکستان 120 مهاجر افغان را در منطقه راولپندی بازداشت کرده که شمار از این مهاجرین به کمک سفارت افغانستان در این کشور رها شدند. به تازگی روزنامه دان پاکستان از زبان قماندان عمومی پلیس ایالت سند نگشته که وی گفته است بر ضد مهاجران افغان در تمامی بخشای این ایالت باید عملیات نظامی راه اندازی گردد. در این میان کمیسیون امور مهاجرین پلیسی جرگه افغانستان برخورد مقام‌های این کشور با مهاجرین افغان را نکاهش می‌کند و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا از این کشور به جامعه جهانی شکایت کند. نظیر احمدزه، یکی از اعضای این کمیسیون، در صحبت با رادیو زدی تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان را از این کشور با امکانات دست داشتهش فراهم سازد.
انتظار ما از حکومت این است که با امکانات دست داشتهش زمینه بازگشت مهاجران افغان را به کشور فراهم سازد. اگر توانه این کار را ندارد، پس باید از آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی این کشور به سازمان ملل شکایت کند.
احمدزی میگوید رفتاری که با مهاجران افغان در پاکستان می شود به حیث یک کشور همسایه نقض تمامی قوانین پذیرفته شده جهانی مهاجرت است. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید با شماری از نهادهای کمک کننده تلاش ها برای دریافت راه های حل بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از این کشور ادامه دارند. با این همه شماری از مهاجران افغان که از پاکستان به کشور بازگشتند، ناامنی ها، عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی، نبود کار و نداشتن سرپناه را از چالش های میدانند که به گفته آنها زندگی را برای مهاجران بازگشته به کشور تلخ ساخته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که در نتیجه حمله بر ولسوالی لالپور که البته حمله هوایی بوده و طالبان تلفات زیاد وارد شده. خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار در خط تلفن داریم. شاه محمود شنواره، موضوع در لالپور است، قرار است و این حمله چه وقت صورت گرفته؟
ډیر زیات من اوبسته بیان کته نه تاسو ویل نن سماجیک شاخه څلور نیمه بجې د لالپور ولسوالۍ چتنور د سیمه کې د پیلوټ الوتکې بمبار کړی دی. د ننګرهار ولایت وینا تولاق یعنی دغه بمبار پېښ کړی او په خبرې چې په دې کې ډیر مهم سوال طالبان حضور شوی دی. یو سرچینه چې هغه نو خپل نوم ذکر کړي، باوري سرچینه ده د سیمه ناغوې مونږ معلومات شدي کړ چې په دې بمبار کې د مولوی محمد الیاس په نوم باندې چې د یونوی طالبانو په نوم یونوی دلوا دغه مشر او دارنګ درې کسه د هغه ملګری په وجه شوی دی. د دغه دلې نوم جنوبي خراسان طالبان په نوم باندې او چې په ورستیو کې په دغه سیمه کې فعالیت پیل کړی وو. همدارنګه څلور قومي مشران هم په دې بمبار کې وژل شوي دي.
خب به مردم عام تلفات وارد نشده؟
نور عام خلک نه، خو یوازې دغه قومي مشران چې ویل کېږي په دې باندې ولایتي ادارې خو دقیقا دا نه ده ښکلي، خو دغه پټې سرچینې چې کوم معلومات مونږ ته شریک کړي دي چې دغه څلور تنه طالبان پرته د سیمې څلور قومي مشران هم چې ممکن ده چې ویل کېږي چې کومه ناسته درلودله بمبارو باندې شوی دی او دغه د سیمې قومي مشران هم پکې وژل شوي دي.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار شاه محمود شنواری بود که در مورد حمله تیاره بی پیلوت بالای بولسواری لالپور ولایت ننگرهار توضیحات میداد که در آن به گفته مقامات چندین رهبر یا قمندان طالبان کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلان پیشنهادی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد کاهش در کمک‌های خارجی آمریکا با مخالفت اعضای جمهوری‌خواه کنگره مواجه شده است. ترامپ دیروز در سخنرانی در کنگره بودجه جدید را معرفی کرد که یک افزایش 10% در مصارف دفاعی و کاهش 37% در کمک‌های خارجی آمریکا را در بر دارد. آیا این مسئله می‌تواند فعالیت‌های ملکی آمریکا در افغانستان را متأثر بسازد؟ زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز بودجه جدید کشورش را به کنگره پیشنهاد کرد. I am sending Congress a
budget that rebuilds the military. من بودجه را به کنگره می‌فرستم که اردوی ما را بازسازی می‌کند. وضع محدودیت بودجه دفاعی را دور می‌سازد و خواهان یکی از بزرگترین افزایش‌ها در مصارف دفاعی تاریخ آمریکا می‌شود.
پلان رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش جدی در کمک‌های خارجی و برنامه‌های داخلی آمریکا با مخالفت اعضای جمهوری‌خواه کنگره مواجه شده است. سناتور میچ مکانل از ایالت کنتاکی که زمان رئیس یک کمیته مسئول بودجه کمک‌های خارجی آمریکا بود، روی نیاز به کمک‌های خارجی به پیمانه گذشته در حال تأکید کرد که بحث‌ها در مورد پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ جریان داشت. سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو از فلوریدا که در جریان انتخابات ریاست جمهوری رقیب جمهوری‌خواه ترامپ بود، سخنرانی احساساتی در دفاع از کمک‌های خارجی داشت. میچ مکانل به خبرنگاران گفت بخش دیپلماتیک بودجه فدرال خیلی مهم است و نتیجه آن را خیلی زودتر از بخش دفاعی میتوان گرفت. پس نظر خود را اگر بگویم، طرفدار کاهش کمک‌های خارجی به این سویه نیستم. پلان بودجه پیشنهادی ترامپ 54 میلیارد دلار را به بودجه پیش بینی شده پنتاگون می افزاید که همین پول از ادارات داخلی و وزارت‌ها کاسته می شود. بودجه دیپلماسی و کمک‌های خارجی 37% کاهش می یابد و این موضوع وزارت خارجه و USAID یا اداره انکشاف بین المللی آمریکا را متأثر خواهد ساخت. مارکو روبیو که عضو کمیته روابط خارجی سنای امریکاست ادعا دارد که مصرف کردن پول برای کمک خارجی برای اقتصاد و امنیت ملی امریکا خیلی مهم است. عکس العمل‌های ابتدایی به پیشنهاد جدید ترامپ منحکس کننده که مخالفت‌های حزب جمهوری‌خواه با بیش از 1 تریلیون دلار بودجه فدرال است که هر سال از سوی کنگره تصویب می شود. پیشنهاد ترامپ برای کاهش بودجه که وزارت خارجه آمریکا و کمک‌های خارجی آن کشور را متأثر می‌سازد خیلی جدی است و احتمال می‌رود مشمول قراردادیان امنیتی در مأموریت‌های دیپلماتیک آمریکا در خارج از آن کشور در حال گردد که اعضای جمهوری‌خواه بعد از حمله بر یک مرکز آمریکایی در بنغازی لیبیا و کشته شدن سفیر آمریکا، دموکرات‌ها را مورد انتقاد شدید قرار داده بودند. در این حال سوال مطرح می شود که آیا پیشنهاد جدید ترامپ مبنی بر کاهش کمک‌های خارجی آمریکا تأثیر منفی را برای افغانستان در بر خواهد داشت؟ کارشناسان امور بین المللی افغان می گویند نه. حتی اگر پیشنهاد ترامپ پذیرفته هم شود، تأثیراتش برای افغانستان خیلی ملموس نخواهد بود. روح الله امین، رئیس مرکز مطالعات آمریکا برای افغانستان، در این مورد میگوید:
اگر هم اتفاق بیفته، بیشتر از بستر سرمایه‌گذاری در امور اجتماعی آمریکا در امور اجتماعی در داخل آمریکا دارد و سرمایه‌گذاری که در موارد حفظ محیط زیست اینا در سطح دنیا دارد و یک مقدارش هم از بستر اید هست یا اون چیزی که به نام USAID در افغانستان مثلا وجود دارد، در تمام ولی فیصدیش به اندازه کم است که مستقیما و به شکل بسیار شدید و کلانش حضور USAID در افغانستان بسیار زیاد به نظر من صدمه نخواهد زد.
در این حال میک مولوانی، مدیر بخش بودجه رئیس جمهور ترامپ، به تلویزیون ABC گفته است آنچه رئیس جمهور می خواهد مصارفش را کم کند دوباره به این کشور می آید. گفته می شود چون این کاهش در مطابقت با عبارت ترامپ است که می گوید امریکا نخواست، ولی هشدار است برای اعضای کنگره که دیپلماسی و کمک های خارجی را به حیث یک جزء کوچک ولی خیلی مهم بودجه فدرال می بینند. در این حال اد رویس سناتور جمهوری خواه که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا است گفته است من در مورد این کاهش عمیق پیشنهادی ترامپ که می تواند تلاش های ما برای مبارزه علیه تروریسم را خدشه‌دار بسازد خیلی نگرانم.
شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 قصد ستاره فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید در حملات امروز در کابل 3 تن کشته شده و 38 تن دیگر زخمی شده‌اند. به گفته این وزارت وضعیت شماره از زخمی‌ها وخیم است. مقام‌های محلی در ولایت قندهار میگویند که امروز در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی میوند 8 تن جان دادند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آزار اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان را محکوم می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگجویان گروه دولت اسلامی را وحشی‌های بی‌قانون خواند و گفت که آنان را محو خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند که به اساس فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت، عراق از فهرست کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا موقتاً منع شده‌اند حذف خواهد شد. و یک مقام ارشد امنیتی قرقیزستان از اعضای پارلمان این کشور خواست که بازداشت اومدبک تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون را سیاسی نسازند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم همیرا الکوزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
مسابقات کشتی میان 350 ورزشکار شهر کابل آغاز شده است. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی این مسابقات را انتخاب چهره‌های برتر برای تیم منتخبی کشتی کابل عنوان کرد. آقای پیمان افزود در این مسابقات ورزشکاران از 50 کلب ورزشی کابل در رده‌های سنی بزرگسالان اشتراک دارند که 32 تن آنان برای تیم منتخبی کابل شناسایی خواهد شد و همچنان 8 چهره برتر برای شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی نیز شناسایی می شوند. مسابقات کشورهای اسلامی قرار است در ماه ثور سال آینده در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شود. بر اساس معلومات آقای پیمان این مسابقات روز گذشته آغاز و مدت 4 روز جریان دارد. تیم فوتبال فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های افغانستان به هدف مسابقات دوستانه امروز عاصمه ایران شد. وحید الله حمیدی هماهنگ کننده فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف این مسابقه گفت:
مسابقات خاص به خاطر پیشرفت روابط این دو کشور برگزار شده. مسابقات تدارکاتی، مسابقات دوستانه افغانستان و ایران گفته
می‌شود. آقای حمیدی افزود این مسابقات از تاریخ 5 الی 8 مارس در شهر مشهد ایران راه‌اندازی می شود. و در لیگ مویتای افغانستان 10 تیم فردا در کابل به رقابت می پردازند. علی ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون مویتای افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در هفته 10 لیگ مویتای کابل 4 تیم رده جوانان و 6 تیم رده بزرگسالان با هم رقابت می کنند. آقای عاطفی هدف از این مسابقات را شناسایی ورزشکاران برتر برای رویدادهای داخلی و خارجی عنوان کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مناطق مرکزی افغانستان برفباری ها مشکلات زیاد بار آورده است. بیایید بیانات چند تن از باشندگان مناطقی را بشنویم که برفباری در آنجاها شدید بوده است.
از پیام های شما:
ملک عمر خان رئیس شورای قوتاندار ولسوالی سرخ و پارسا ولایت پروان: برف و باری بسیار صدمای مالی دیدیم. در تا یک هفته می شود که 5 نفر ما از سر سینه و بغل از بین رفته و هیچ نگاه کمکی از طرف کدام موسسه خیره یا از طرف ولایت یا مرکز صورت نگرفت. راه اکمالاتی ما بند است، بسیار به حالت خطرناک. صد ها بدکش آمده. 25 قریه است. قند قریه به توجه یک اسکاواتور پاک شده و 20 قریه هنوز هم بند است.
کریم ابراهیمی هستم از ولایت بادغیس ولسوالی قادس. به خاطر همین برفباری های اخیر که واقعا برفای شدیدی بود، مردم بسیار مالاش از بین رفته، همین حال تقریبا بیش از 1000 گوسفند از حوزه شهرمان از بین رفته. ما عریضه‌ای کردیم به ولایت و به حوادث اینا، به والی عریضه میکنیم، کامیتی حوادث رد میکنه که بعد نمیفهمم هیئت بره، هیئت را میگم بعد بره منطقه دید کنی، تقریبا بیش از 100 حوله تخریب شده، مردم همیتو با مشکلات سختی مواجه هستن.
بنده حیات الله خان از ولایت بامیان بر تماس شدیم. همی کوتل شاتو امسی سپاین موتر است که در کوتل شاتو بند مانده، اما یه شرکت توجه نداره.
بنده محمد جان ولایت بادقیس رسولی جوان قریه تگاگ عالم، یک نفر ممروی مرزو بیروت بند مانده، روی بنام نخشیرستون بند زمین، دیگه صدها همیتو مرزوی دیگه که مشکلات داره، مردم از گلچین و قریه تگاگ عالم رو مسجوده.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد خلیل سلطانی برنامه هفتهوار ورزش را پیشکش خواهد کرد، اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف را در مورد اطفال میشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته روی این موضوع که بسیاری از خانواده ها به تعلیمات دختران خود اهمیت و ارزش قائل نیستند و توجه زیادترشان بالای تعلیم پسرانشان می باشد بس می نماییم. در این رابطه گفت و شنود داریم با محترمه لیلا لنگری، کارشناس بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونسف، و شما تقاضا می کنم که تا اخیر برنامه شنونده باشید. لیلا جان، در رابطه به اهمیت تعلیم دختران اگر بر ما کم معلومات بدین.
تعلیمات دخترها بسیار مهم است. اولی که وقتی که ما دخترها را تعلیم یافته داشته باشیم، ما میتونیم که از ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری جلوگیری کنیم. یعنی دخترایی که به مکتب میرن کمتر در سن طفولیت به ازدواج داده میشن یا ازدواج اجباری میشن، و این خود کمک کننده است به اینکه دخترای ما انسان های فامیده میشن و در آینده و سن بالغ آرسی میکنن. دومی که وقتی که ما دختره تعلیمی یافته داشته باشیم، با سواد داشته باشیم، اینا چون مادرای آینده هستن، از مرگ و میر اطفال جلوگیری میشه. این به این معناست که مادرای تعلیمی یافته همیشه به صحت خود و به صحت اطفال خود توجه خاص میکنن، بخصوص در زمان بارداری و در زمان شیردهی که یک دوره بسیار مهم زندگی بر زنا و اطفال است. یعنی یک مادر تعلیم یافته خوب میتونه که توجه به صحت طفل خود داشته باشه، مثلا واکسین های ضروری که بر طفل است او دوره را پوره کنه و تکمیل کنه. تعلیم در حقیقت یک قدرت است برای دخترها. وقتی که دخترها را ما با سواد میسازیم، اعتماد به نفس از یا بالا میره، ما در حقیقت اینا را توانمند میسازیم، اینا میتونن که توانایی تصمیم گیری را اینا در خود پیدا میکنن.
و شما را از خانواده ها به تعلیمات دختران آنقدر ارزش نمیدن و میگن که بچه های ما زیادتر باید درس بخوانن و با سواد شوند، به خاطر که ناناور خانواده هستن و توجه بیشترشان به پسرهایشان است. در این مورد شما چی نظر دارید؟
متاسفانه این موضوع در افغانستان جریان داره که تبعیض جنسیتی علیه تعلیمات دختران زیادتر دیده میشه. قسمی که شما گفتین، فامیلا زیادتر کوشش میکنن که توجه به پسر خود داشته باشن و سر دخترها زیادتر سرمایه گذاری نکنن. اینا به این فکر هستن که در آینده ها دخترشان میره به خانه کس دیگه و در پیری از اینا مواظبت نمیکنه. اینمی طرز دید و اینمی مسائل است که اینا توجه کمتر به تعلیمات دخترها داره، در حالی که خود دین اسلام و تمام قوانین ملی و بین المللی حق مساوی تعلیم تربیت بر دخترها و بر بچه ها به حساب بیان کرده. و در ضمن از اینکه ما یک دختر وقتی ما تعلیم یافته می سازیم، با سواد میسازیم در حقیقت ما یک جامعه را یک خانواده را با سواد ساختیم. بنان تمام افراد جامعه به سطح فامیل، اجتماع، دولت افغانستان، سیاستمدارای ما، مردم ما در اجتماع، کسایی که در بخش اقتصاد کار میکنن، جامعه بین‌المللی، اینا همشان مکلفیت دارن تا در قسمت تعلیم دخترها تلاش کنن، کار کنن و سرمایه گذاری کنن.
کدام عامل باعث از این میشه که دختران از تعلیمات باز بانن؟
عوامل مختلف وجود داره که دخترها را از تعلیم تربیه باز میداره. یکی که در سطح فامیلا متاسفانه وجود داره تبعیض جنسیتی است که والدین کوشش میکنن که یعنی توجه بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر بر پسرهای خود داشته باشه نظر به دخترهایشان. دومی که بعضی رسم رواجای ناپسند در جامعه ما متاسفانه وجود داره که اوی است که دخترهایی که جوان میشن بدون از اینکه کدام مشکل وجود داشته باشن میگه دخترای ما جوان شده مکتب بس است، تا صنف هفته مثلا درس خواندن، دیگه ضرور نیست که دخترها برن مکتب درس خلاص کنن، یا ضرور نیست که دخترای ما حتما فاکولته برن معلم شون یا دکتر شون. زن باید در خانه بشینه و خانم خانه باشه. بنان در این سن است که اکثریت دخترها اجازه داده نمیشه برشان که در مکتب برن و دوام بتن درس خود و مکتب خلاص کنن. بعض مشکلات دیگه هم میشه وجود داشته باشه که آگاهی، عدم آگاهی مردم از اهمیت تعلیم دخترها است، و یا ای که کمبود مکتب است در امو منطقه، یا ای که معلم اوناس در امو مکتب وجود نداره. یعنی فامیلا اجازه نمیتن دخترای خود که تحت توجه یک معلم مرد اینا آموزش ببینن. بنان مثلا ما احصایه داریم در سال 1393 ما 32% معلمای زن داشتیم که یعنی از 100% استادای زن 32% خانم‌ها تشکیل می‌ده و اینا هم اکثریت در شهرهای کلان در مثلا کابل و هرات و بلخ و جای هستن، و ما یعنی 16% تمام مکاتبی که در افغانستان ساختمان داره و احاطه داره از او جمله 16%ش مکاتب خالص دختران است که این خودش کمبود مکتب دخترانه را نشان میده و باعث میشه که دختران در سنین بالاتر مکتب نرن و فامیلا زیادتر مشکل ندارن وقتی اطفالشان به سن 12 ساله پایین باشه با بچه ها یک جور در یک مکتب کم مکتب مختلط هستن به جگان هم دخترانه درس بخونه، اما وقتی که دخترانشان جوان میشن فامیلا ترجیح میدن که دخترانشان در مکتب خالص دخترانه درس بخونه و معلمینشان هم اوناس باشه. نمی توقعات است و ای ضرورت است که باعث میشه دخترها از مکتب بانن و یک چالش است.
دختر یونسف در قسمت تعلیمات و دختران چی خدمات را انجام داده؟
نه تنها دفتر یونسف بلکه تمام موسساتی که موسسات دونر هستن، موسسات بین المللی هستن که میخواین که در افغانستان به تعلیمات دخترها سرمایه گذاری کنن و کار کنن، اینا یک جا علاقمند هستن و تعهد کردن که دولت افغانستان کمک میکنه، با شمول دفتر یونسف ما دولت افغانستان کمک میکنیم تا ای که برای تعلیمات دخترها یک پالیسی همه شمول بسازن که این پالیسی تمام این مشکلات که قبلا ذکر کردم که چالش هایی که سر راه تعلیمات دخترها سی پالیسی یک راه حل برای مشکلات پیشنهاد کنه، راه حل کوتاه مدت و دراز مدت. و ما خوشبختانه در این اواخر تانستیم که بعض مجالس با موسسات بین المللی و دونرها داشته باشیم که یک جای سرازی کار کنیم که این پالیسی شامل کدام موضوعات باشه و چه شکل، و ما ایش پالیسی را نمیخوایم که یک چند موسسه این پالیسی را بسازه، ما میخوایم که این پالیسی را خود مردم بسازه، نظریات تمام مردم و شمول خود شاگردا ما میخوایم جمع آوری کنیم که از زبان خود شاگردا بشنویم که آیا یک شاگردی که در صنف 12 است او چی مشکلات داره و چرا در صنف 10 شاگردا مکتب را میکنند، که و راه های حلش از خود مردم بشنویم که این پالیسی یک پالیسی عملی باشه و همه شمول باشد که با در سایه این پالیسی بتانیم تمام کمکایی که در جامعه مدنی وعده دادن به تعلیمات دخترها را ما جمع‌آوری کنیم و دولت افغانستان بتانه از این منابعی که تعهداتی که صورت گرفته بر تعلیمات دخترها از این استفاده مؤثر و مثبت و واقعا یک تلاش یک مبارزه علیه مشکلات که سر راه تعلیمات دخترها است جدی داشت. بهتر باشه.
خانم لنگری، چی راههای حل را شما در نظر دارین و پیشنهاد میکنین تا که سطح تعلیمات دختران بلند بره؟
راههای حل زیاد است، اما بعضی راههای حل عملی نیست در افغانستان، که مثلا اگر ما بگوییم معلم اونا سجود نداره یا مکتب نیست، از طریق تکنولوژی دخترها آموزش ببینن. این کمک که بر دراز مدت شاید ما در نظر بگیریم، اما بر کوتاه مدت بعضی راههای حل وجود داره. مثلا ما میتونیم که مردم را آگاه بسازیم، اجتماع را بسیج بسازیم، منسجم بسازیم و آگاه کنیم ایشان از اینکه دخترانشان را به مکتب روان کنند با حتی هم امکانات بسیار کمی هم که دارن. اگر غریب هستن، حتی پیسه بوده پورا نمیتونن، این آخرین تلاش خود کنند، به خاطر از اینکه امروز سرمایه گذاری سر دخترای جوان، ما سرمایه گذاری سر مادرای آینده میکنیم و مادرای آینده افراد بسیار مهم هستند در سطح فامیل جامعه. یعنی ما بر پیشرفت آینده مملکت ما سر تعلیمات دخترها سرمایه گذاری میکنیم. و در دراز مدت معلوم دار که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی باید تلاش کند تا ما تعداد مکاتب دخترانه را زیاد بسازیم، تعداد معلمین اوناس را زیاد بسازیم، یعنی فامیل ها از نگاه اقتصادی تقویه شوند. امنیت و صلح بسیار یک پدیده بسیار مهم است بر تعلیمات دخترها. یعنی اگر ما مکتب داشته باشیم، امنیت نباشه، بازم دخترها نمیتونن مکتب برن. و همچنان تطبیق قانون و پالیسی هایی که برای تعلیمات بر تعلیم تربیت مانده شده و خصوصا بر تعلیمات دخترها، ای باید تطبیق شوه. مثلا ما اگر پدر دختر خود به ازدواج اجباری در سن 14 به ازدواج میته، ای باید جزا ببینه، قانون عملی شوه سر ازی. و کیفیت تعلیم تربیت باید بالا بره. یعنی ما کتابای درسی که داریم، تمام استادا باید آموزش ببینن که چه قسم از کتابا استفاده کنن و از دیگر مواد آموزشی که وزارت معارف مهیا میسازه، استادا بفهمن که چه رقم از او استفاده کنن. مثلا ما امروز استاد ساینس بسیار کم داریم که نمیفهمن که چطور مثلا وسایل لابراتوار رو برای شاگردا تشریح کنن، که این خودش یک مشکل است.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
از میدان ورزش،
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های گرامی، یک بار دیگر به برنامه خودتان خوش آمدین. در این برنامه من خلیل سلطانی میزبان شما هستم. در قدم نخست، قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان را در مقابل تیم ملی زیمبابوه در 5 مسابقه یک روزه بین المللی براتان تبریک میگم. همکارم همچنان در استودیو آمده و خبرهای ورزشی را برای شما تهیه کرده. عمیرا جان، در خبرها مهمترین رویدادش چیست؟
من هم سلامای خود به شنونده ها تقدیم میکنم. و قسمی که خود در جریان هستی، خبر مهم ای که روند انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر مداخله های سیاسی از سوی برخی نمایندگان در ولسی جرگه و یکی از نامزدان ریاست فدراسیون فوتبال، فیفا تصمیم گرفت که انتخابات ای فدراسیون تا زمان نامشخص به تعویق بیندازه. خبرهای دیگر هم داریم که به تفصیل با آن میپردازیم.
عمیرا، قبل از خبرها ما به شنونده ها میگم که چی موضوعات ورزشی جالب برایشان آماده کردیم. بعد از خبرها مصاحبه ای را با عزیز غروال، مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان، را در مورد قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان با زیمبابوه را میشنوید.
سریز نوی که فعلا در زیمبابوه بود واقعا یک سریز بسیار موفق بود، دیگر نوی چالش هایی که اونجا داشتیم.
در بخش چهره‌های ورزش با محمد فهیم قیومی، بازیکن تیم ملی جمناستیک و ترنر این تیم آشنا شوید.
در حدود 21 سال میشه ورزش میکنم، در جمناستیک آرتستیک میگن، جمناستیک هنری ره.
و در بخش اخیر نظریات باشندگان شهر کابل در مورد خریداری بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان را برای مسابقات آی پی ال مشنوین. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را عمیرا تقدیم شما میکند.
انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به تاریخ 25 فوریه در یک نشست خبری در کابل گفتند که با توجه به مختل ساختن روند انتخابات از سوی برخی نمایندگان در ولسی جرگه و یکی از نامزدان ریاست این نهاد، فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان را تا زمان نامشخص به تعویق انداخته است. گفته می شود که هارون پوپل یکی از رقیبان کرام الدین کریم در انتخابات با برخی نظامیان و تعداد نمایندگان در ولسی جرگه با تعداد از وسایط زرهی وارد فدراسیون فوتبال افغانستان شده است که این کار آقای پوپل خلاف قوانین انتخاباتی فیفا خوانده شده و بر اساس قوانین جهانی فیفا ارنا و مداخله سیاسی در روند انتخابات فدراسیون فوتبال می تواند فدراسیون مربوطه را به حالت تعلیق درآورد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات مقدماتی جام جهانی و قهرمانی آسیا عازم مالزی شد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم فوتبال ساحلی کشور با تیم‌های ایران، بحرین، چین و مالزی در گروه اول رویارویی می‌کند. نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان به تاریخ 4 مارس سال روان در مقابل مالزی میزبان این رقابت‌ها برگزار خواهد شد. اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان ظهر 25 فوریه کابل را ترک کردند. لیگ فوتسال در ولایت غور آغاز شد. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتسال به رادیو آزادی گفت در این لیگ 8 تیم اشتراک دارند و مسابقات به شکل گروهی است. آقای قیومی هدف از راندوزی این مسابقات را شناخت چهره‌های برتر عنوان کرد. لیگ فوتسال ولایت غور 25 فوریه آغاز و مدت یک ماه ادامه می‌یابد. و تیم جهان سپورت قهرمان مسابقات والیبال منتخب اعضای تیم ملی گردید. منور شهزاد سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات 23 فوریه به پایان رسید و در این رقابت ها 8 تیم از ولایات و 6 تیم از کلب های شهر کابل اشتراک داشتند. در این رقابت ها نمایندگان المپیک جهانی و آسیایی نیز حضور داشتند. این بود تازه ترین خبرهای ورزشی که از رادیو آزادی به نشر رسید.
تیم ملی کرکت افغانستان 5 بازی یک روزه با تیم ملی زیمبابوه انجام داد که توانست قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. عزیز غروال مسئول نشرات کرکت برد افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت افغانستان در این سریز 3 بازی را برنده شد و 2 بازی را به دلیل نامناسب بودن پچ یا میدان بازی به تیم میزبان واگذار کرد. آقای غروال را در خط تلفن با خود داریم. غروال صاحب میشه در مورد مسابقات تیم ملی کرکت کشور با زیمبابوه معلومات بدین؟
تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2015 شامل FTP یعنی فیوچر تورینگ پروگرام شد که به اساس از این باید با فول اندازی یا با کشورهایی که عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را دارد مسابقات می داشتیم. همین بود که با زیمبابوه سلسله مسابقات اندازی شد و 2 سریزی که قبلا ما با زیمبابوه داشتیم با پیروزی خود به اتمام رساندیم. سریز نوی که فعلا در زیمبابوه بود واقعا یک سریز بسیار موفق برنامه چالش هایی که اونجا داشتیم از نگاه آب و هوا و از نگاه بارندگی و از نگاه تاثیرات بارندگی روی پیچ و میدان باز هم با توانستیم که این سریز را به موفقیت و پیروزی خود تفاهم برسانیم. من این پیروزی را به تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض میدارم. یک سریزی بسیار خوبی بود و ما توانستیم که از قهرمانی خود در این سریز دفاع بکنیم.
جناب غروال صاحب، 2 مسابقه را که ما باختیم بر زیمبابوه به نظر شما علت چی بوده؟
2 مسابقه که ما باختیم علت ناسازگار بودن پیچ بود و از علت آب و هوایی بود که بالای پیچ و وضعیت میدان یا پلینگ کندیشن که اونجا می بود در زیمبابوه تاثیر می گذاشت. مسابقه اول این زیمبابوه رو هدف داده بود و اگر بسیار ناچیز بود، اما از علت اینکه پیچ با پیچنگ سازگار نبود و فقط با بالینگ سازگار بود ما نتوانستیم که هدف را کسب کنیم و فقط تفاوت 4 نمره ما مسابقه را باختیم. در مسابقه دوم همچنین به یک وضعیت روبرو بودیم چون باز هم پیچ و بیتنگ سازگار نبود و فقط به بالینگ سازگار بود. بازیکنان ما میخواستند که یک آغاز سلو یا
آهسته داشته باشند که از علت آن ما ویکت‌های بسیار عمده خود را یا بازیکن‌های بسیار عمده خود را در اوایل از دست دادیم و توانستیم که یک هدف خوبی را به زیمبابوه تعیین بکنیم. نتیجه زیمبابوه هدفی که از طرف ما برشان داده شده بود باطل کرد.
جناب غربال صاحب، به عنوان سوال اخیر، تیم ملی کرکت افغانستان بعد از این چه پلان داره؟ تو هم مسابقه دارن در آینده یا خیر؟
تیم ملی افغانستان امروز بخیر به طرف هند میروند و در هند در برابر تیم ملی آیرلند سریز مسابقات سینجاوره جهانی، بیساوره جهانی و یک مسابقه از دو مسابقات ایکت را انجام میره. تاریخ مسابقات آیرلند مشخص است و در تاریخ 8 مارس آغاز میشه.
و اکنون با ورزشکار آشنا شوید که 21 سال می شود در بخش جمناستیک حرفه‌ای ورزش می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم قیومی هستم، ترینر تیم ملی فدراسیون ملی جمناستیک. در حدود 21 سال می شود ورزش می کنم در جمناستیک آرتستیک، میگن جمناستیک هنری را. خوب البته مسابقات خارجی خود اشتراک کردیم. در قدم اول به کشور پاکستان مسابقات در اموجا داشتم، یک مسابقات نوروزی که از طرف زنان افغانستان اونجا برگزار شد در کمپ جلوزی، من تانستم مقام اول اونجا بگیرم. ما تقریبا مدت یک ماه پیشتر در کشور عمان یا قطر مسابقاتش بود و هم به حساب کورس ترینری بود اونجا اشتراک کردیم که کشورهای مختلفی بود. به نمایندگی از افغانستان دو نفر ما هم اشتراک کرده بودیم، رفتیم اونجا و هم استادی که ما را درس میداد به نام حرکی از کشور ژاپن بود، اونجا تشریف آورده بودن و تانستیم خیلی چیزا را آموختیم با کشور خود. یکی از خاطرهای می بود، یک روز من تمرین می دادم، یک شاگردم پایش گچ کدگی بود، بسیار شوق علاقه به رشته فوتبال داشت. شوقی دخل که کتم بازیکنای ریال مادرید و بارسلونا یا در مسابقه هستن، توپ هم می خواهد گشود بزنن، پای ککیل می کنم می زنم و دیوال می خوره، پای از این خواب کسر میکنه. یعنی از بسیار خاطره جالب ما همین خاطره بود که به ورزش رو آوردم. در خانواده هیچ کس مرا تشویق نکرد. یکی که بر صحتمندی خود کار میکنم، سپورت میکنم، ولی دوم دیگه بتونم افتخار کشورم باشم و به خاطر تپ تلاش میکردم. یگانه کسی که مرا به صنف 6 که رسیدم مرا زیادتر تشویق میکرد استاد سپورتم بود، استاد فداخان. پیام برای آن در جوانایی که ورزش نمیکنن کوشش بکنن، سپورت بکنن و سپورت از همه چیزایی که یعنی مخالفشان باشه از اونها یار جلوگیری میکنن.
راشد ارمان و نبی ساحل، دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، برای اولین بار از سوی یک تیم هند برای مسابقات آی پی ال خریداری شدند. ندیم و عجب، دو تن از باشندگان شهر کابل، در این مورد میگویند:
سر دیر خواهیم چه نبی و راشد ارمان آی پی ال مسابقه کی افغانستان بیرق نمجیم. منگا ویاردو چه افغانستان کرکتران پر نړیوال سیاله کی گردن کهیم.
ما افتخار میکنیم که راشد ارمان همراه نبی ساخیر در تیمای خارجی اشتراک کرده و نام افغانستان را بلند کرده.
راشد ارمان به ارزش 40 میلیون کلدار هندی و نبی ساخل به ارزش 3 میلیون پول هندی از سوی تیم سنرایزر حیدرآباد هند خریداری شدند. برنامه ورزشی ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، لایارو مددگارتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.